وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. غنائمی که در جنگ گرفته می شود تقسیم به دو قسمت میشه. یک قسمت اونایی که منقوله، حالا سوا این که در میدان جنگ باشه یا خارج از اون، اینها یتعلق بالمقاتلین و یتعلق به الخمس. و اما غنائمی که غیر منقوله، من الارزین و دور و الاقارات، ملک للمسلمین علی ما تبین فی محله، آیا یتعلق به هل خمس ام لا؟ مسئله موقت بعد از اول هفته گذشته این ادله اقامه شد بر عموم خمس و این که خمس به اینها تعلق میگیرد و در مقابل صاحب حدائق و دیگران به ادله‌ای تمسک کردن بر عدم تعلق خمس، که اگر اونها تمام می شد مخصص این ادله قرار می گرفت. بیانات مرحوم صاحب حدائق و من تبعه مورد نقاش واقع شد ولم یتم، پس باقی ماند ادله مثبت به حاله. ولی بعد آمدیم عرض کردیم یمکن نقاش در ادله مثبت اجماع بود، آیه شریفه بود، روایات الخمس فی الغنیمه بود، روایت خاص ابی بصیر و روایت مسمع ابن عبدالملک. درباره این ادله باز در مورد اجماع، در مورد آیه شریفه، در مورد روایات الخمس فی الغنیمه و در مورد روایت ابی بصیر در جلسات گذشته بحث و گفتگو کردیم. اجماع در مسئله نداریم و اون چه که نسبت داده شده به صاحب مدارک و شیخ طوسی علیهم الرحمه نه مربوط به این مسئله نیست. آیه شریف اطلاق ندارد چون اختصاص دارد به ما یغنم و حل قانمونه، بیش از این دلالت نمی کنه. روایات منقول در رابطه با عموم تعلق خمس بالغنائم در مقام تعداد شمارش و در مقام بیان نیست تا اطلاق داشته باشه. روایت ابی بصیر گرچه صدرش اطلاق دارد کل شیء قتل علی، ولی با توجه به ذیلش و لیس لعهد ان یشتری منه شیئا حتی یصل الینا حقنا، این میاره در جایی که قابل خرید و فروشه و حق امام داره در معرض خرید قرار میگیره، اما خصوصا او بالاشاعه و در ضمن کل، و هر دوش جایی که ملک للمسلمین نیست، اونی که ملک للمسلمینه قابل خرید و فروش نیست و فرض شراء و بیع درش مطرح نیست. و از این جهت این روایت هم لا یشمل الارضی. بقی الکلام در روایت مسمع ابن عبدالملک، اینی ولیت الغوث، حالا اینی ولیت البحرین القوث یا ولیت القوث بدون کلمه بحرین، آوردم خمسشو خدمت شما. امام فرمود اولیس لنا من الارض الا الخمس، الارض كله لنا یا كلها لنا، اولیس لنا من الارض الا الخمس، تو فکر میکنی از این زمین ما جز خمس نداریم؟ نه، کلها لنا. تقریب استدلال به این روایت روایت با این شکلی که عرض کردیم دو جور نقل شده، بعضی ها کلمه بحرین داره، بعضی ها نداره، بعضی ها داره ولیت القوس اولیس لنا من الارض و ما یخرج عنها الا الخمس الارض و ما یخرج لنا کله لنا. این جواب امام خب بگیم به این که این آقا ارتکازش این بود که از خمس از قوس هست ولی نمیدونست از زمین هست. امام داره میفرماید از زمینم خمس داره، بل کل الارض لنا. در رابطه با این روایت عرض کردیم این که کل الارض لنا و ما یخرج منها و همه اون چی که از زمین خارج می شود، این لنا نمیتونه لنای به عنوان یک حکم شرعی مجعول اعتباری باشد، هر معنا که بگیم و به هر احتمالی که در روایت مطرح کنیم. اگر کلمه بحرین رو داشته باشه که بگیم عرض علف ولام عهد، اشاره به عرض بحرین، عرض بحرین و ما یخرج منها لنا، آیا درباره قوس این حکم اعتباری رو داریم که همه ما یخرج من البحر مثلا للامام؟ اونی که هست خمس و اول الامام، نه همش. و اگر کلمه عرض، حالا بگیم عرضش، عرض بحرین و مفتوحة الانوه، اونم اولا للامام نیست، للمسلمین، توجیه کنیم که لنا ولایتن، چون ولایت و امر المسلمینه به یده، پس کل الارض لنا، اما ما یخرج منها دیگه چرا؟ و اگر کلمه بحرین رو نداشته باشیم، الولام عهد نمیشه، پس میشه کل عهد همه زمین، و این خلاف ضرورت فقهه که اونی که معمر شده حالا چه در زمان کفر به ید کفار، چه در زمان اسلام به ید مسلمین، ملک لهم از نظر ملکیت معمول متعارف اعتباری بین الناس، فلا بده چه بگیم این ذیل اشاره به یک نوع ملکیت دیگری است. اون ملکیت طولی امام که همه دنیا و مافیها در مرحله اول ملک لله تعالی، لله ما فی السماوات و ما فی الارض همش، و من قبل الله ملک لأولیائه للنبی و لأوصیا، این یه ملکیت عالیه، ملکیت خارج از این داد و ستدهای جهانی و دنیوی، در همه چیز مال خداست، الملک کله لله و لله ما فی السماوات و ما فی الارض و بعد هم للنبی در طول او. این مورد بحث نیست، مورد بحث ما در اینجا این ملکیت های اعتباری است که یترتب علیه آثار از نظر جواز تصرف و عدم جواز تصرف غیر و جواز خرید و فروش و امثال این گونه آثار فقهی، آثار احکام معمول متعارف بین الناس، بحث در ایناست. بنابراین باید بگیم این الارض کله و ما یخرج منها کله لنا، ناچار باید حمله بر این معناش بکنیم، با هیچ کدوم چه کلمه بحرین رو داشته باشه چه نداشته باشه با ملکیت اعتباری سازگاری نداره. بله این قلص پس این جمله بر چی آمده؟ اون که مسئله دیگری مورد بحثم نیست، تکلیفی هم برای اون شخص مخاطب و سائل ایجاد نمی کنه. پس اینو امام برای چی آورد در بیانش؟ اشاره کردیم در روز بیان روایت، این راوی وقتی این پول آورد خیال کرد داره کوه در خیبر رو میکنه و کوه احد رو جابجا میکنه، خیلی کار انجام میده و وقتی اینو انجام داد یعنی چند کل تکلیفش نسبت به امام ساقط شد و معرفتش تامه که از این نظر که خمسش آورد. بله آقا، بله بله، حالا عرض میکنه امام علیه السلام حالا به تعبیر امروزی ها خواست یه خورده آمتر معرفتیشو بالا ببره، رفت روی اون بحث و الا تکلیفی هم برش نکرد که حالا یه چیز دیگه اضافه بر اینم باید بپردازی، نه تکلیفی هم بر این جهت مترتب نکرد. صرفاً ببینید ما داریم اینو بحث میکنیم، شما اگر روایت دیگه هست بعدم بفرمایید، یعنی همین الان یادداشت کنید، همین الان بفرمایید روایت عرض میکنید، این روایت تمام بشه روایت دیگر. بنابراین این روایت چه کلمه بحرین داشته باشه چه نداشته باشه لا یؤثر و نمیتونه دلیل بر این مسئله باشه. بله صرفا جمله این مطلب راوی آمد خیلی با یک چیز وحیه حق و کلذی جعل الله تعالی لکذی اموالنا همچین با شدت و حدتی این رو بیان کرد، امام یه خود معرفتشو بالا برد، در مقابل امام باید خاضع تر از این حرفا باشه و امثال اینها مفروی اون مسئله. بنابراین این روایت هم لا یدل و لا یمکن تطبیقه علا مورد البحث به نحوه. حالا روایت دیگه چی دارید آقای بنکتر؟ نه 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 آجم که یادش نیست حرفشم نمیزنه، بنده اینه که روایت چی بکنید. خب محیط مشرع بله، اونایی که درش بعضی نیست بله، اونایی که معید همین میشه اونا کلش میره رو همون معنا مالکیت طولیه. معمولا هم حالا آقایونم در اول بحث خمسم گاهی بعضی از آقایون یه فصلی دارن راجع به اصل مالکیت طولیه پروردگار و مالکیت طولیه ائمه و النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم چنین و چنان، روی اینها این بحث دارن. بس اونم لا اشکال فیه اگر الا الخمس داره به صورت استفهام انکاری میگه، میگه آیا تو چنین میپنداری که جز خمس چیز دیگری مال ما نیست؟ خودشم بعد امام تفسیر میکنه که همه زمین و ما یخرج منها لنا، این تفسیر همون جمله بعد بله آقا
یکیت خم و بقیهش
میگیم بقیهش همون سفر نشده نه حالا خودی نمیتونه. بله ظاهر اولیه اگر این بود بگفتیم یه سفر، ولی وقتی که میبینیم نشدنی مسلم مالکیت کل الارض و ما یخرج منها نمیشود مالکیت اعتباری باشه خلاف ضرورت فقه، چاره ای نداره که اینو از هم جدا کنیم.
مولا
واسه فرضی گفت چیزی که شما گرفتید راضی گذشتید
یه مثلا من قرارم
این یه اشاره کردم البته در بحث ضمن بیان اینو اشاره کردم. بس و اما روایت ابی بصیر درجه دیگه بله اون بحث به اصطلاح در اینجا خب این هم که آقایون استدلال نکردن و نیاوردن اون رو در اینجا برای اینکه اون خمس خمس تحلیلیه، این خمس تعلق چون اینکه اصل ولایتش غیر مشروع بوده اون چرا که از این باب به دست آورده همش غیر مشروعه و نتیجتا امام به این شکل براش تحلیل کرد. اون میشه از باب خمس تحلیل، نه از این بابی که خمس تعلقه به میدونم تحلیل کرد بقیهش رو، و الا اون قضیه از بابت خودشون کل مال نامشروعه و کل مال جز حقوق امامه اونجا، چون ولایت الجائر بود دیگه. فتلق خسته سلام ها. روایت عبی بسیر رو آقا میگن دو مرتبه یادآوری کنی، صدر روایت هر کلیم لولت زیر اطلاق داشت کل سوء شیء قوتل علیه علا شهادت الله اله الا الله سفیه الخمس، یا حالا تعبیر دیگرش که درست یادم نیست، که فلنا خمسه کل شیء، ولی زیل آمد سپس حق نداری بخری. بنابراین یحتمل که این صدر افیده مقدمتن برای زیل و توتعتن برای بیان او سینحصر به جایی که قابل خرید و فروش، و بعد هذا الاحتمال اطلاق روایت ابی بصیر مورد خشف دیگه نمیشه بهش تمسک کرد. یعنی همین اندازه که مخصص متصل فل کلامه شیعون که یمکنن یسیر و مخصصا میشه اجمال به وسیله مخصص ما یحتمل و تخصیص متصل، از این جهت دیگه عموم قابل تخصیص بود. بله بله در متصل بله در
مخصص فلی که
تلاییت
داره اما
معلومش نمیشنم خب بسیدی نه بسیدی بسیدی
بسیدی
نه در همین مدرد همین بله 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 بله. وقتی که این احتمال آمد در اینجا دیگه این عموم قابل استدلال نیست، نمیشه به این عموم تمسک کرد. اطلاق اطلاق که مسلم به مقید متصل مجمل قابل تقییده، قابل تقییده و تخصیص میکنه، تقیید میکنه در اطلاق مسلمه. در روایت هم مال عبی بسی کل شیء قوتل علی علی شهادت فلان فلان فلنا فیه الخمس، این میاد با اصطلاح اطلاق شیء و بازم همین شبه درش جایی میشه کل شیء بله المدخول بله 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 ما در اینجا عرض میکنیم حالا باز که وقتی که این زیل رو داره، اونی که مورد خرید و فروش قرار میگیره زمینه. زمین اگر شد بله زمین منقوله، عرضی قابل خرید و فروش نیست. پس کل شیء قوتل علیه توکعتا برای این زید، وقتی از اول کل شیء کرن کل شیء که یبا من امثال اینها، این از اول قیدی میشه در کنارش و تقیید میزنه کلمه شیء را لا یحل لعد، میخواد امام این حکم رو بیان کنه و به صدد بیان این حکم دیگه عموم نداره به نظر نمیده شده. فتحصل این که دلیلی بر عموم و اطلاقی که بگیم در عرضین مفتوحة الانو فیه الخمس نداری. ولا اصل البراء اول و دلیل بر عدم هم نداشته باشی، و وقتی که در عرضی لیس فیه الخمس دیگه نوبت هم به اون بحث بعدی که یترتب علیه نمیرسد که آیا حاکم باید از اول خمس عرضین رو جدا کنه یا یتخیر بین این که عرضین رو بگذاره و درآمدش رو خمسش رو برداره یا نه جدا کنه عرضین رو و بده به اهل الخمس. بعضی گفتیم خمس لا یتعلق به، دیگه نوبت به این بحث دوم و متفرعون علیه او نمیرسه. ولذا لا ینافی، منافاتی هم نیست که حالا مرحوم صاحب شرای بیشتر برای روایت بزنطی که در روایت بزنطی گفته شده که امام میتونه همه عرض رو تقبیل کنه اومده تو این بحث تخییر، نه وقتی اصلا خمس نداره منافاتی هم با روایت بزنطی و تقبیل و جمیع العرض نداره تا بحث تخییر و امثال اینها رو درش مطرح. این مسئله و این قسمت از فراز بحث تمام. جمله بعدی بحث متن تحریم، و اما مقتون ما بالقذف من غیر اذنه فان کان فی حال الحضور و تمکن من الاستئذان من فهو من الانفال، و اما ما کان فی حال الغیبه و عدم تمکن من الاستئذان فالاقوى وجوب الخمس فی سیما اذا کان للدعاء الى الاسلام. این فراز از مسئله محصل و عمده و عمود بحثش این است که گفته بشه یشترط در غزوات اذن امام، و اگر اذن امام نبود غنیمت‌ها کلها لعنا امام، حتی اونایش که منقول است و محتوا علیه الاسر اونم بین مقاتلین تقسیم نمی شود. خیال نکنن مسلمان ها حالا خودسرانه حمله کنن این طرف و اون طرف به هوس اغتنام و غنیمت جستن، یعنی مزاحمت هایی برای حکومت و برای امام ایجاد کنن، شر به اصطلاح یک برخورده های ناخواسته ایجاد کنن. نه، باید هر گونه برخورده با کفار با اذن امام باشه، و اگر نشد و بدون اذن امام بود اون چرا که غنیمت میگیرند مال امامه و بین اون مقاتلین تقسیم نمیشود. این مسئله را مرحوم محقق در شرایع اینجا مطرح نکرده، در باب خمس بهش اشاره ای نکرده به این بحث، ولی بعد که در انفال میاد یکی از موارد انفال را که انفال کلها للامام چند مورد رو که میشماره، الخامس مقتون ممفی القذبه به غیر اذن المعصوم، اونجا به جای کلمه امام هم برای اینکه اشتباه نشه مرحوم محقق کلمه معصوم رو ذکر کرده، یعنی باید به اذن امام معصوم باشد. اینجا فقها ها معمولا شرح شرایع و اینا در اونجاها بحث کردن. در رابطه با این مسئله اقوال مختلفی است. یه قول همینی که اشاره شد، کل مقتون ما به غیر اذن امام، اونجایی که قبلا اذن یعنی اون اجازه قبل از حرکت از سوی امام نباشد، این فل الامام مطلقا و هو المشهور بین فقها هم اینه. در مقابلش از منتها و مدارک نقل شده که نه فرقی نمی کنه، این تفصیل اصلا در مسئله نیست و مقتون ما ولو به غیر اذن امام اونم در حکم معزونه، و نتیجتاً منقولش یقسم بین المقاتلین بعد اخذ الخمس. قول سوم صاحب حدائق فرق میگذاره، میگه جنگ حکام اسلامی یا اقوام مسلمان اگر لدعاء الاسلام باشه، نه اون للمقاتلین و یتعلق به الخمس، ولی اگر لدعاء الاسلام نباشه، جنگ قبیله ای باشه، جنگ به اصطلاح خیال اغتنام و امثال اینا باشه، نه همه اون غنیمت ها رو حکومت امام ضبط میکنه و چیزی به مقاتلین داده نمیشود. قول چهارم قولی که صاحب عروه انتخاب میکنه، عروه میگوید در صورت امکان استیزان اگر بدون اذن جنگ کردن فلل امام، اما اگر امکان استیزان نباشه مثل زمان غیبت فالاحوت اعطاء الخمس من حیث الغنیمه خصوصا اذا کان للدعاء الى الاسلام، احوت اونه که نه خمسشو بدن و باز بقیه تقسیم بشه بین مقاتلین. فالاحوت اعطاء الخمس یعنی حکم همون معزوم داشته باشه در جایی که لا یمکن الاستیزان، اون جایی که یمکن باید برن استیزان کنن، اما در زمان غیبت که لا یمکن الاستیزان که نمیشه جلوی حرکت های اسلامی رو گرفت، نه در اونجاها هم ملحق بالاستیزان کن، نه ولی سید فتوا نداده، به صورت احتیاط بیان میکنه. مرحوم امام در تحریر همین رو تبدیل به فتوا کرده، میگن بله اگر به غیر امکانه با در زمان امکان استیزان باشه، اگر بدون استیزان بود فلل امام، اما در زمان غیبت و عدم و امکان استیزان فتوا میدن فقیه الخوم، یعنی مثل استیزان میمونه، نیاز به استیزان نداره، در اثر عدم امکان استیزان کن، نه استیزان ساقتون. اینم یه قول. احتمال پنجمی در مسئله هست و اونی که تفصیل بگذاریم جنگ هایی که واقع میشه به غیر اذن امام، یه وقتی واقع میشه به غیر اذن امام و هر حاکمی خب سرانه یه عده جنگ میکنن، نه این لا یتعلق بهم کل حال الامام، اما اگر چنانچه جنگ ولو به اذن امام نبود ولی به وسیله حکام جور واقع شد، بالاخره خلیفه وقت، حاکم وقت، ولو کان خلیفه اموی یا خلیفه عباسی یا هر حکومتی که به اصطلاح هست الان به عنوان حکومت مسلمین، اگر به اذن اونا واقع شد کفایت میکنه و یلحق به اذن الامام. اینم یه نوع تفصیل، حالا ببینیم به کجا برسیم. اینا اقوال پنجگانهی در مسئله. اساس بحث در این مسئله به طور اجمال سه روایت، روایت عباس وراق، روایت معاویه ابن وهب و صحیحه حلبی. عمده این است که مفاد این روایات چیه و در جمع بین این روایات چه می شود. اما قول مشهور که بگیم مطلقا یشترط فی اذن الامام و هرچه که به اذن امام نبود غنیمتی که این چنین واقعی شد فلل امام و لیس للمقاتلین، به کلی جلوی مقاتلین رو ببنده برای اینکه هیچ وقت هوس غنیمت باعث نشه که اونها جنگ رو شروع کنن. کم و بیش تو بعضی از کلمات در این مقدار که هوال مشهور بین الفقها شکی نیست. عبارت شرایع و قبل از شرایع و بعد از شرایع مشهور این طوره، الا ما یظهر من المنتها و المدارک و الا در غیر اینا مشهوره. کلمه اجماع را بعض از متأخرین آوردن، نفهمیدم مستندش چیه و به چه سطحی نسبت میدن ادعای اجماع را. آیا خودشون میخوان ادعای اجماع کنن؟ نیست این چنین. یا نسبت میدن نقلشو به کسی، اشاره نفرمودن و علایهات. حالا چه به هر کسی نسبت بدن یا خودشون بخوان ادعا کنن، به نظر نمیرسه که اجماع حجت مستقلی در این مورد داشته باشید. با توجه به استناد به روایت وراق و روایت معاویه بن عقب و بحث و گفتگوی درباره اونها، صاحبشون مستحقشون همین روایات. ولذا اجماع ولو هم باشه به معنی الاتفاق، ولو در بین متأخرین مورد تردید و تفصیل واقعی شده، همینطوری که اقوال رو عرض کردیم، در فرضیم بود به عنوان یک دلیل مستقل قابل استناد نبود. بنابراین ما هستیم و این روایات. عمد روایت اول روایت عباس وراق عن ابی عبدالله علیه السلام قال، آدرس روایت 16 باب 1 انفال، اذا غزا قوم بغیر اذن الامام علیه السلام فغنمو کانت الغنیمة کلها للامام و اذا غزوا بامر الامام فغنمو کان للامام الخمس. روایت دلالتش خیلی روشن دو شق کرد، اذا کان به اذن الامام و اذا لم یکن به اذن الامام. کلمه امام هم ولو حالا تو چاپ وسائل و کتابهای فقهی و امثال اینها پسترشی علیه السلام زدن که خب طبعا یعین او در امام معصوم، ولی این معلوم نیست یا نبوده در نقل راوی که نبوده، ولی در این حال وقتی امام علیه السلام امام صادق این رو بیان می فرماید، منصرفون به امام معصوم که امامی رو که امام یطلق علیه الامام. مشکل این روایت سندشه. هم روایت از عباس وراق مرسلتون عن رجل سماه، یه آدمی رو اسم برد، چند راوی بعدی میگه از عباس وراق شنیدم، ولی یه آدمی که اسم برد اما من یادم نیستونست چیه. پس این راوی این واسطه اینجا معلوم نیست چیه، از این جهت میشه مرسله. علاوه بر این که در سندش قبل از عباس وراق بعضی از مجاهیل وجود داره، حسن ابن احمد ابن یسار یا حسن ابن احمد ابن بشار، علاوه اختلاف نیم و سخت، اینم مجهولون نمیدونیم چیه و این محوظم و تعریفی دربارش وارد نشده، شناسایی نشده. از این جهت روایت از دو حیث ضعف سند پیدا می کند. در این حال یقال به این که این ضعف سند منجبرون علی المشهور به عمل المشهور، بنابراین که عمل مشهور موجب جبر باشه، کما این که اعراض مشهور موجب ضعف روایت باشه، این روایت منجبرون به عمل المشهور. وقد یشکل علی یعنی که نه، عمل مشهور در جایی موجب جبر سند میشه که بدونیم عملشون مستند به این روایته، در حالی که ما روایت معاویه ابن وهب رو هم داریم که بعد میخونیم یا معاویه ابن وهب، و معلوم نیست عملشون به این روایت باشه، ولذا استناد افراد نمیشه تا موجب جبر سند بشود. ما اینجا فعلا سه جمله یادآوری میکنیم. روایت معاویه ابن وهب که روایت صحیحه، صحیحتون او حسنه، اما از نظر دلالت تشویش داره، مورد گفتگوست، دلالتش روشن نیست، و از این جهت نیشه اتفاق تسالم در بین اصحاب ایجاد بشه در اثر اون روایتی که دلالتش مورد گفتگوست ولو سندش معتبره. غیر حال گفتگوش رو بعد از خوندن اون روایت به عرض میرسون. و از این جهت ینحصر رو این که مستند مشهور همین مرسله وراق باشه، و میتواند جابر سند این روایت بشود. این قسمتش فلیکن علا ذکر منکم تا اون روایت رو بررسی کنیم. الو بله بله اون مخالفه. روایت دوم همین روایت معاویه ابن وهب، سندش صحیحتون او حسنتون، برای اینکه کافی نقل میکنه عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن حسن ابن محبوب عن به اسم معاویه ابن وهب. گفتگو درباره ابراهیم ابن هاشم که بگیم صحیحتون او حسنتون، این تردید از اینه. حالا در تعبیر بعضی از آیه واقع شده صحیحت و حسن معاویه ابن وهب علل اقوا، این علل اقوا اشاره به این اختلافی که در مورد ابراهیم ابن هاشم هست. دیگران معمولا در مورد این روایت امثال اینا که خیلی در کافی تعداد زیادی از روایات کافی، شاید بیش از نصف روایات کافی از همین سند علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ناشم، همینجا معمولا آقایون اونجایی که بخواد رو سندش تکیه بکنن، حالا خیلی جا هست روایات متعدده من جمله این روایت، خیلی یه اشاره به این بحث نمی کنن، اونجایی که بخواد رو تکیه کنن میگن حسنه او صحیحه یا صحیحه او حسنه، در هر دو حال حجتون، فرقی در حجیت نمی کنه، نتیجه از نظر یکسانه. قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام اثریه یبعث حل امام سیوسیبون قنائم، به اصطلاحی تفاوت بین سریه و قذوه، جنگ هایی که پیغمبر در زمان خودشون پیش می آمد و انجام می دادن، اگر خود حضرت در جنگ تشریف داشتن و هدایت جنگ به دست خودشون بود، حکمرانی جنگ در دست خودشون بود، این اصطلاحا بهش میگن غزوه، غزوه بدر، غزوه احد، غزوه خندق، غزوه چنین و چنان غزوات پیغمبر. اون جایی که پیغمبر خودشون تشریف نداشتن، جمعی را لشکر مدینه را، حالا همشون رو گاهی کمتر گاهی نصفشون رو گاهی ثلثشون رو، به تناسب اون جایی که مأموریتشون میدادن، تعداد لشکری که امرشون میکردن، یه امیری هم براش قرار میدادن از طرف خود حضرت، این میشد سریه. اصطلاحا به این میگم سریه، هر دو جنگیست به اذن امام، مثلا حرکتیست به اذن پیغمبر حالا بعدش هم در زمان ائمه مثلا لو فرض حکومت دستشون باشید چنین، این فرق بین غزه و سریه. راوی سوال میکنه از سریه یبعثها الامام، سریه ای را امام میفرسته، سیوسیبون قنائم، یه غنیمت هایی به دست میارن، کیفه یو قصه، این چگونه تقسیم میشه، آیا خمسش گرفته میشه و بقیه تقسیم میشه یا کلش تقسیم میشه یا هیچیش تقسیم نمیشه، وضع این غنیمتی که این سریه به دست آورده چیه؟ خب سوالیست مورد بس. در جواب امام میفرماید ان قاتلوا عليها ما امير امره الامام عليهم اخرج من الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثه اخماس لئن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين کان کل ما غنمو للامام یجعله حیث احب. دو فراز در روایت هست، ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام علیهم اخرج من الخمس و این لم یکونو قاتلو علیه المشرکین کان کل ما غنمو للامام. این روایت چی میخواد بگه؟ آیا میتونیم این مسئله مورد بحث رو ازش استفاده کنیم یا نه؟ البته یه نکتر متن روایت که اخرج من هل خمس لله وللرسول و قسم بینهم ثلاثه اخماس، این در متن وسائل روایتی که در اینجا باب انفال نقل کرده، روایت سه باب یک انفال، قسم بینهم ثلاثه اخماس. اما در همین جا پاورقی مرحوم آقای ربانی اون زمان اشاره کردن، خود صاحب وسائل در جای دیگری در باب 41 جهاد العدو، البته در این پاورقی جهاد النفس چاپ شده به اشتباه، در جهاد العدو روایت یک باب 41 جهاد العدو اونجا نقل کرده، اربعت اخماس اخرج من حل خمس لله وللرسول و قسم بینهم اربعت اخماس. متن تهذیبم که به متن کافی که مصدر این روایت اونم اربعت اخماس داره. حالا چطور شده در اینجا تو کلام صاحب وسائل سلاست اخماس آمده؟ چه نسخه‌ای در دستش بوده معلوم نیست، ظاهرن هم صحیح همون اربعت اخماسه، هم در اونجا نقش شده و هم در مصدر، سندش هم که گفتگو کردیم میمونه. حالا دلالت این روایت چگونه بشه بهش استدلال کرد، چه خدشهی در این استدلال هست، انشالله فردا بیاری خدا.